سلور یو یو پینزه.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزئی در بخش تکنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میرسانه. در جریانی ساعت میشنوین که رئیس جمهور افغانستان گفته که خشونت علیه زنان یک مشکل جدی ملی در افغانستان است. ایره هم مشنوین که تلاش های ملی و بین المللی به خاطر حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیای ملل متحد ادامه داره.
باید است که دولت افغانستان درخواست رسمی را از ملل متحد و ایالات متحده امریکا روان بکنه. قرار است که در این شب و روز، در این دو سه روز آینده قطعی روان شد.
در خبرهای جهان مشنوین که جنگجویای ملیشه شیعه در عراق تحت حمایت ایران میگن که محاصره سنگر گروه دولت اسلامی در شهر موصل تکمیل کردن و وزارت عدلی جمهوری چک گفته که امریکا و روسیه هر دو خواهان تسلیم دهی یویگینی نیکولین شهروند روسیه شدن. این مرد به اتهام هک کردن و سرقت اطلاعات در پراگ بازداشت شده. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم ستار فروخ، ولی نخست احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
UNHCR یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید با حکومت پاکستان به موافقه رسیدند که روند اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور متوقف سازد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هشدار میدهد که اگر با خطر این پدیده مبارزه جدی صورت نگیرد، در سال آینده تعداد معتادین مواد مخدر به 5 میلیون تن خواهد رسید. و وزارت داخله میگوید در پیوند به حادثه انتحاری در مسجد باقر العلوم شهر کابل، وظایف دو تن دیگر از افسران حوزه ششم امنیتی را نیز به حالت تعلیق درآورد. تفصیل اخبار. UNHCR یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید با حکومت پاکستان به موافقه رسیدند که روند اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور متوقف سازد. نادر فرهاد سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
در قدم نخست دولت پاکستان، دولت افغانستان و اداره UNHCR در یک نشست سه جانبه، البته دولت پاکستان پیشنهاد به تعویق انداختن یا به تعلیق قرار دادن روند بازگشت داوطلبانه را کردند.
آقای فرهاد میگوید حکومت افغانستان تا حال در این مورد موقفش را روشن نکرده است، اما برای پیدا کردن راه حل مشکلات مهاجرین افغان تلاش ها جریان دارد. گزارش شده است که از سال گذشته بدین سو حدود 600 هزار نفر از مهاجرین افغان از پاکستان به وطن برگشتند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هشدار می‌دهد که اگر با خطر این پدیده مبارزه جدی صورت نگیرد، در سال آینده تعداد معتادین مواد مخدر به 5 میلیون تن خواهد رسید. سید فیصل حسینی معین این وزارت در این مورد امروز در یک گردهمایی در کابل گفت:
امروز جوانای محصل ما در زیر پل‌های بسیار برای زندگی شب روز می‌گذرانند. شما 10 سال پیش می‌بینید افغانستان هیچ وقت 3 میلیون متاثر از مواد مخدر نبود.
آقای حسینی همچنان گفت در حال حاضر در کشور حدود 3 میلیون نفر به مواد مخدر معتادند. وزارت مبارزه با مواد مخدر تاکید میکند که با خطر افزایش اعتیاد باید مبارزه مشترک و همگانی صورت بگیرد. وزارت داخله میگوید در پیوند به حادثه انتحاری در مسجد باقر العلوم شهر کابل، وظایف دو تن از افسران حوزه ششم امنیتی را نیز به حالت تعلیق درآورد. وزارت داخله با نشر اعلامیه گفته است وظایف آمریکا کنترل منطقوی و آمریکا کشف این حوزه امنیتی را به تعلیق درآورده و هیئتی را در این خصوص برای تحقیق گماشته است. دیروز نیز وزارت داخله از تعلیق وظایف 4 تن از افسران آمریت حوزه ششم امنیتی به شمول امر حوزه خبر داده بود. وظایف این افراد پس از انجام حمله انتحاری در مسجد باقر العلوم مربوط به حوزه ششم امنیتی تعلیق می شود که در آن حدود 30 تن کشته و نزدیک به 90 تن زخم برداشتند. مسئولین حکومتی ولایت غور میگویند طالبان مسئله در ولسوالی شارکین ولایت دو معلم زن از برنامه مشارکت جهانی برای معارف را گروگان گرفتند. محمد کبیری ولسوال شارک بر رادیو آزادی گفت این معلمین باشنده های اصلی ولسوالی های جرمتو و جاغوری ولایت غزنی بودند که شام روز گذشته هنگامی که میخواستند به مرکز ولایت سفر نمایند، از سوی افراد مربوط به ملا گل محمد از منطقه کراب لیلا در بین ولسوالی دولینه و شارک به گروگان گرفته شدند. از سوی هم محمد شیرزی مسئول برنامه مشارکت جهانی برای معارف در ولایت لاهور میگوید این معلمین امرا با یک محرمشان زمانی به دام طالبان افتادند که به خاطر اشتراک در یک دوره آموزشی میخواستند به مرکز ولایت غرب بیایند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستار فروغ به شما پیشکش میکند.
جنگجویان ملیشه شیعه عراق تحت حمایت ایران میگویند که محاصره سنگر گروه دولت اسلامی در شهر موصل را تکمیل کردند. به گفته آنها ارتباط تندروان موصلی این گروه را از این شهر شمالی عراق به دیگر مناطق این کشور و سوریه قطع کردند. نیروهای پیشمرگه، قوای حکومتی و قبایل متحد سنی عرب قبلا مناطق را در شمال و جنوب حومه موصل تصرف کردند، در حالی که نیروهای حکومتی به داخل مناطق شرقی این شهر پیشروی بتی داشتند. در همین حال اردوی عراق گفت که اوایل امروز در حملات هوایی ائتلاف برابری آمریکا پل چارمی بالای دریای دجله در داخل موصل تخریب شد و غیر قابل استفاده شد. حالا یک پل باقی مانده است تا از آن تندروان موصلی گروه دولت اسلامی به عنوان مسیر اکمالاتیشان بین دو بخشی از شهر استفاده کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از روسیه و آمریکا خواست که گفتگوها در مورد کاهش انبار بزرگ اسلحه هسته‌ایشان را دوباره آغاز کنند. بانکیمون این خواست را به روز سه‌شنبه به هنگام سخنرانی در پوانتون نیویورک مطرح کرد. به اساس گزارش احتمال آغاز گفتگوهای تازه میان روسیه و آمریکا در ارتباط به کاهش ذخایر سلاح اتمیشان با توجه به تنش‌های فزاینده میان دو کشور بعید به نظر می‌رسد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت فدراسیون روسیه و ایالات متحده که بزرگترین امکانات اتمی را دارا هستند، حدس می‌زنم که 95% سلاح اعلان شده اتمی جهان در همین دو کشور موجودند. به گفته بانکمون آنها باید گفتگوهای واقعی را برای کاهش تمام انواع اسلحه اتمی از سر بگیرند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا یک روز پیش از آن انتقاد کرد که پارلمان اروپایی در این مورد که آیا گفتگوها با انقره را در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا توقف بدهد و یا خیر رای گیری میکند. اردوغان امروز در آغاز کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در استانبول گفت آنها در مورد گفتگوهای اتحادیه اروپا با ترکیه رایگیری میکنند. اجازه بدهید که این را روشن بگویم که نتیجه هرچی باشد این رایگیری از نظر ما ارزش ندارد. اعضای پیشتاز پارلمان اروپایی به روز سه‌شنبه خواهان توقف گفتگوها با ترکیه در مورد عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شدند. آنها خواستند که این گفتگوها در پاسخ به سرکوب رقبای سیاسی اردوغان به دنبال تلاش کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه متوقف شوند. و وزارت عدلیه جمهوری چک میگوید که آمریکا و روسیه هر دو خواهان تسلیم دهی یوگینی نیکولین شهروند روسیه شدند. نیکولین 29 ساله در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به اتهام هک کردن و سرقت اطلاعات بازداشت شده است. یک سخنگوی وزارت عدلیه جمهوری چک به خبرگزاری سیتیکا امروز گفت که درخواست هر دو طرف را پیش از محول شدن به یک محکمه این کشور مطالعه میکنند. پلیس جمهوری چک نیکولین را حدود دو ماه پیش بنابر تقاضای آمریکا در پیوند به ادعاهای هک کردن بازداشت کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم لیزا حیدری ما شما را از وضعیت هوا با خبر میسازد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 8، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 6، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 9، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ص ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان می گوید خشونت علیه زنان یک مشکل جدی ملی است.
امروز خشونت علیه زن هم یک پدیده بین ملی است و بدبختانه یک مشکل جدی ملی.
در این حال بانوی اول سابق امریکا از رئیس جمهور منتخب آن کشور خواسته است که تلاش‌ها را برای بهبود حقوق زنان در افغانستان ادامه دهد. تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیای ملل متحد ادامه دارد.
باید است که دولت افغانستان درخواست رسمی را از ملل متحد و ایالات متحده آمریکا روان بکند. قرار است که در این شب و روز، در این 2-3 روز آینده قطعی روان شود.
مسئولین از افزایش شمار معتادان در افغانستان در سال آینده هشدار می‌دهند.
ما یقینم عنصری که شاید سال آینده اگر خدای نخواسته کار به صورت نگیره تا 4 میلیون و 5 میلیون بریم دیگه ما تباه هستیم.
برنامه خاص حقوق اطفال را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت و در برنامه آزادی و شنونده ها می شنوید.
همه طفل ما که در مکتب میره در مکتب قلعه گلی اینمی لحظه اگر تفته شاید باشه تماما شاگرده را به طرف خانهشان سق دادیم که یک فرخته چوب بریم ما بخاری بمانیم خود گرم میکنیم. این متعلم دست خود به خانه یا بیای اگر فرخته چوب از خانه خود گرسه برای و معلومین بخاری بانه.
با سلام دوباره و عصرتان خوش. زرغون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور غنی گفته خشونت علیه زنان در افغانستان یک مشکل جدی ملی است. آقای غنی امروز در نشست به مناسبت روز بین المللی منع خشونت علیه زنان در کابل گفت که حکومت در رفع این چالش متحد است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم در این نشست گفت که مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان نه تنها وظیفه حکومت است بلکه نیاز است تا تمام اقشار به گونه جمعی بر ضدش عمل کنند. سحر لیوالو جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان میگوید اقدامات برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در این کشور باید ده‌ها برابر افزایش یابد. محمد اشرف غنی که روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز بین المللی منع خشونت علیه زنان در کابل صحبت میکرد گفت وقت آن فرا رسیده تا بی عدالتی جنسیتی در افغانستان پایان یابد. آقای غنی خشونت علیه زنان در افغانستان را یک مشکل جدی ملی خواند.
زن شخصیت درجه اول است و به حیث زن مورد احترام هم و سر نقشش به حیث زن به حیث یک شهروند حکومت وحدت ملی کاملا مسلم است و تشخیص ایست که امروز خشونت علیه زن هم یک پدیده بین المللی است و بدبختانه یک مشکل جدی ملی.
در این حال وزیر امور زنان که در این نشست حضور داشت گفت که تداوم جنگ، فقر، بیسوادی و محرومیت زنان را در گوشه های مختلف کشور به گونه جدی متاثر ساخته است. دلبر نظری گفت در سال جاری نزدیک به 3400 قضیه خشونت علیه زنان در کشور به ثبت رسیده است. اما وی گفت تا زمانی که عوامل اساسی خشونت علیه زنان ریشه‌کن نشود، کاهش این معضل در کوتاه مدت ناممکن خواهد بود.
تداوم جنگ، فقر، بیسوادی، محرومیت زنان را در گوشه‌های مختلف این کشور به صورت جدی متاثر ساخته است.
در نشست که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در کابل راندازی شده بود، فاطمه یکی از قربانیان خشونت از سرگذشت تلخ زندگیش چنین قصه کرد.
تا حد لحظه خوب میکردن که من داشته و استاشوه نمیتونستم. بدن همه که بعد هم روی چوب در همون قمدن امتکت کمی شد.
در این میان رئیس اجرایی حکومت افغانستان که در همین نشست حضور داشت گفت در حال حاضر ده ها هزار زن و دختر در این کشور مورد خشونت قرار دارند و این وضعیت قابل تحمل نیست. عبدالله گفت با آنکه مبارزه در برابر خشونت علیه زنان جزء تعهدات اساسی حکومت است، اما نیاز است تا همه اقشار جامعه برای برطرف ساختن این چالش تلاش جمعی کنند.
نزد لحاظ اسلامی، نزد لحاظ حقوق بشر، قوانین بین المللی، از هیچ لحاظ وضعیتی که امروز در کشور ما در این راستا حاکم است قابل قبول نیست و برای هیچ کدام ما نباید قابل تحمل باشه. به مردم ما اطمینان میدم که رهبری حکومت وحدت ملی در این راستا تعهد صادقانه دارد، اما وقتی میتانه تمام این کوشش های ما به نتیجه برسد که همه ما مصمم باشیم.
آقای عبدالله گفت بانک در موارد مشخص در برابر عاملین و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی جدی صورت گرفته، اما به گفته وی در امور روزمره این مشکل نادیده گرفته می شود. وی گفت در بسیاری موارد قربانی های خشونت هنگام مراجعه به مراجع مربوط به هدف تطبیق عدالت و اعاده حیثیتشان مورد نوع دیگر از آزار و خشونت قرار می گیرند.
از بیانات رهبرای حکومت افغانستان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان شنیدین شنونده عزیز. تا لحظات بعد، البته 10 دقیقه بعد، لاین های تلفن های ما باز خواهد بودن. با ما تماس بگیرین و بگوین که چی نظر دارین در رابطه با خشونت علیه زنان. آیا همسرای تان لطوکوب میکنین؟ یا شاید لطوکوب خانم های همسایه های تان هستین یا بودین و چی باید کرد برای از بین بردن خشونت علیه زنا؟ مخصوصا زنهای عزیز با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با شنونده ها شریک بسازین. شماره های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. با مشکل خشونت علیه زنا میمانیم. میزان موارد خشونت علیه زنا در افغانستان در سطح بلند قرار داره. کارشناسا میگن هر چند این خشونت ها از گذشته در افغانستان وجود داشته، اما حال گزارش دهی از اون البته از خشونت ها برجسته شده. مقیم نایب مصاحبه را در این مورد با خانم سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام داده و نخست دلایل افزایش موارد خشونت علیه زنان را پرسیده.
دلیلی که میزان قضایای رازستر شده خشونت بالا رفته چند مسئله است. یکی آگاهی مردم است. دوم موجودیت نهادهایی که گوش میکنند، شکایت از اینا را ثبت میکنند که او عبارت از کمیسیون است، وزارت امور زنان است، نهادهای مدنی دیگه که در رابطه با حقوق زنان کار میکنند. و سارانوالی که لوی سارانوال یک معینیت مبارزه با خشونت علیه زنان را نو جدیدن احداث کرد. همچنان رسانه ها و خوشبختانه بگویم که پیشرفت تکنولوژی بسیار کمک کرده که قضایای خشونت ثبت میشه و انتشار پیدا میکنه. می خود آگاهی و مردم این جرات به خانم ها داده که مسئله خشونت دیگه مسئله شخصی مربوط ناموسداری خودش نیست. یعنی باید مبارزه بکنه علیه ازی و صدای خود در مقابل خشونت بالا بکنه.
خانم سمر، کسایی که در روستاها زندگی میکنن، مثلا در غور، مثلا در بدخشان، در مناطق نارام، این کیسا را چه رقم شما ارزیابی میکنین؟ کسایی هستن که در اوج مورد خشونت قرار میگیرن، اصلا کس خبر نمیشه. شما در این مورد چه اقدامات دارین؟
البته اقدام تنها از کمیسیون نیست. نمیفهمین که جایی که متاسفانه حکومت یا دولت حاکمیت نداره، مثلاً کمیسیون محدود است. اما همین رقم که گفتم که پیشرفت تکنولوژی کمک میکنه که بعضی افراد حتی در مناطقی که تحت کنترل دولت نیست قضایا را از اینجا ثبت میکنن و روان میکنن. افشا شدن خود این قضایا کمک میکنن به پایان آمدن میزان خشونت. ولی در رابطه با مبارزه با خشونت، من فکر میکنم که نه تنها کار حکومت است، نه تنها کار کمیسیون است، بلکه کار هر فرد است. هر انسانی که در یک نمی زندگی میکنه مسئولیت داره که خشونت پایان بگیره. ما تا خشونت های علیه زنان را و خشونت های خانوادگی را میزانش پایان نیاریم، با یک جامعه سلمانه دست پیدا نمی کنیم. برای اینکه خشونت علیه زنان در داخل خانواده مبنای خشونت و انتشار خشونت در جامعه میشه. چون تصور بکنیم که طفلایی که هر روز مواجه با خشونت است و هر روز میبینه که مادرش لط میشه، هر روز میبینه که در خانه زدن و کندن است، از این بشه چیز را یاد نمیگیره دیگه. فکر میکنم که همین مردانگی و شهامت و غیرت و همه چیز همی است که هر کس زد و هر کس به اصطلاح درید. به این خاطر است که بازی خشونت خود به خود کشانده میشه در جامعه و نتیجه شما ما شما میبینیم در افغانستان متاسفانه که ادامه خشونت است.
خب اقدامات بگویم یا آگاهی شما، اداره شما از مواردی که در روستاها رخ میده چقدر است؟ شما چی گونه وزیر میتونین آگاهی پیدا کنین؟ از کجا میتونین بفهمین که فرزند در یک قریه در یک جای امطور یک کیس های وجود داره؟ طور یک پروسیجر داره شما؟
ما 14 دفتر داریم در 14 ولایت افغانستان که اکثرا مردم به شکایت میآیند، یا خود خانم ما به شکایت میآیند، یا کس دیگه ما را آگاه میسازد. مثلا در قریه های بسیار دوری که ما دسترسی نداریم، مردم تلفنی تماس میگیرن میگن که انتیا قضیه شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تنها خشونت علیه زنا تخطی حقوق بشر نیست. هر تخطی حقوق بشر که در قریه و اینا صورت میگیره مردم ما را آگاه میسازه.
ارقامی از موارد دارین که در روستاها رخ داده باشه خصوصا در قسمت خشونت علیه زنان؟
بله، من دقیق و آماری که ثبت شده حال پیش ندارم، ولی ما خبرهایی داریم که مردم ما را مثلا تا 10 بجه شب یا 11 بجه شب یا حتی 1 بجه شب یک کسی زنگ میزنه که در فلانی ولایت، در فلانی ولسوالی، در فلانی قریه این که یک گپ شده یا یک زن کشتن یا یک چیزی شده.
من میخواستم به خصوص سر یک کیس گپ بزنم. یک دختر خواسته که در یک مرکز امنیتی اول بته که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. این دختر از ولسوالی زاری ولایت بلخ بوده. وقتی که به پلیس مراجعه میکنه و از سوی خود پلیس مورد تجاوز قرار میگیره. از این کیس شما
خبر داریم؟ من خبر دارم قضیه رو خودم شخصا همراه وزیر داخله گپ زدیم در رابطه با این قضیه.
سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود که گفت هر افغان مسئولیت داره میزان خشونت‌های خانوادگی را کاهش بده و حکومت نمیتونه پشت هر خانه بره و بگویه که او بیادر زن تلت و کوب نکو. شنونده عزیز تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین در مورد خشونت علیه زنان. نمبرهای ما 0799203540، نمبر دومی 0700822855.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:22 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما از خونه منگل هستم. تشکر که با ما سین. شنونده های را روی خط تلفن داریم. بفرماین. رادیو آزادی است. سلام و عصر شما خوش. بفرماین.
سلام، شما شما بخیر در خونه جان، امید که سلامت باشین.
زنده باشین، بفرمایید نظرتان ابراز کنین.
ما کریم و تن دوست هستم از ولایت هلمند، هم شما با صحبت هستم. در خونه جان ببخشید، من زن موضوع بدن شما دخل گرفتم، گفتم روی خانم ها بود، اگر کم در توضیح بتون با ما صحبت کنین.
در مورد خشونت علیه خانم ها چی نظر دارین؟ کار خوب است، کار بد است؟ خودتان کدام وقت از خشونت در مقابل خانم ها استفاده کردین؟
نه خیلی متاسفانه ولی کار بسیار زشت است. ما رد میکنیم و اگر از نگاه چیز از نگاه جامعه افغانی ما از نگاه اسلامی و خشونت علیه خانم‌ها کاملا کار زشت و غیر انسانی هست. متاسفانه خشونت که در خانواده نه که خشونت که طرف در خانه ها میشه و خشونت دیگه که علیه خانم‌ها را داشته شده در ولایت هلمند از طرف طالب ها هست. مثلا مکاتب زنانه را دخترها را در ولایت هلمند بند کرده، مثلا سالی هایی که طالب ها حاکمیت داره مثلا دخترها را نمانه کشد خانه کار بکنه، در موسات نارا کار کنه میکشه، گردن نبره. یعنی خانم ها را منحصر کرد در داخل خانه، اونا اجازه نمیدن که بیرون شوند، باید زیر چادری باشد. یعنی واقعا ظلم است. باید خانم ها حق داره، خدا هم حق بساده مثلا در ولایت افغانستان است که خانم میتونه کار بکنه، معلم شود، دکتر شود. ولی در منطقه طالبان مکاتب بند بسته کرده، خانم ها اجازه نمیده در کار کردنش از خانه، در کلینیک، در موساد خود بیل کردن، اونا رو میکشن. حتی در پولیس هیچ اجازه نمیده. یعنی اونا فقط به سواد در خانه ها موندن یه وقت نگران کننده هست. وزارت افغانستان باید توجه بکنه. در منطقه جنوب افغانستان یه خانم هایی که منحصر است باید این طالبان رو گم بکنه، اونجا امنیت بیاره، در اونجا خانم ها رو به مکاتب بره، میتره در کابل و در هرات میره، در یه مورد بره و درس بخونن، اینا انجینر شون، دکتر شون. و کشور مثلا با مردانه به خانم ها هم ضرورت دارن و خانم ها کاملا متفانه به سواد موندن، اکثرشان حتی اونا در خانه منحصر موندن، فقط در خانه هستن، بدون شده نمیتونه اجازه ندارن نمیدن.
بله، بله.
یعنی هیچ کار واقعا بسیار نگران کنیم.
یک دنیا تشکر، یک دنیا تشکر از نظریات نیک شما. یک شنونده دیگر هم در لاین تلفن داریم. با فرمایید، رادیو آزادی است. سلام
زرغون اعظم خار گرامی، سلام و شما بخیر دارم. مثال شما همکار و شنونده از شما خار سلام دین زاوش از تخار تماس گرفتید، چون که ما هر کدام من در می کشور از خود میگیم که این خشونت علیه زن یا امثال دیگر چیزا باید در قدم یک عمل نیست. از یکی گفتار از یکی عمل هر چیزی که ما باید باید عمل داشته باشیم در قدر یک وقت علما شون نقش برازی دارن با طریق منبرها گفته شد و علما بگو در باره خوشونت همه چیز روی عریض و آیت قرآن گفته شد و انشان مردم یا فرانسان بسیار مردمی با ایمان بسیار غیرتی سن همه کسی ایلو میتن دیگه از دیگه خودیم هر چیزی میگه پس عمل نداریم این کلام گفتی نداریم که کلام را ایره نمیگیره وقت خوشمت خودیم میگیم قسمی که میگیم باید عمل بکنیم را حمد الله خودم بخوانیم یک دوتا هم شیر را یک هنگل را مادیم فرز خدا همین بسیار خانواده بیسا خوبی داریم هیچ کزم بسیار در خانواده نداریم هم شیره
نام خدا یک دنیا تشکر از شما یک شنونده دیگر هم میگیریم با فرماین رادیو آزادی عصر شما بخیر
سلام علیکم
سلام به شما بفرمایید
از ولایت قندوز را تماس شدیم.
بفرمایید.
میخواستم نظر خود در این مورد زنا بگویم.
بفرمایید.
یعنی همه خطیه را در گردن مردان نمدازین. همه زنا را تصفیزناک هستن. گپ شوارها را نمیگیرن. این همه جنگای ما هر روز با شوارش دوام میکنه. هر روز جنگ جنگار میکنه. هر همه برادر ما میگه که بلیاز خدا بلیاز خدا سه تاولاد داری. قدر اخلاقی نکو. آخر این مجبور شد این علاقه در رفت داوردی ملی آلی زن بچهش به ساید یعنی همین زنها را مقصر هستن
تمام زنها مقصر هستن یا تنها ینگی شما؟
یعنی به نظر ما که نه تمام زنها مقصر نیکن به نظر ما همین ینگی ما بد اخلاق هست هر چمی برادر ما 15-16
بیچاره را بسوا کردیم تشکر
هر چی که میاره همین زنی همین بازم خب نمیشه و هر روز جنگ جنجال هست
تشکر از شما
این باز همی آخرش همی می شود یا آخر این را نت کم میکنه این نظر خود همی هست دیگر باید که همی زنها را میخواد در خود بدماش نکنه
اوکی شنونده عزیز با مسائل مربوط به خانم ها میمانیم بانوی اول سابق امریکا خانم لورا بوش از رئیس جمهور منتخب امریکا خواسته که تلاش ها را برای تقویت نقش زنان در جامعه افغانستان ادامه بده. سید سمی عباس جزئیات دارد.
خانم لورا بوش بانوی اول سابق امریکا که در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امریکا خاموشی اختیار کرده بود، اخیراً از رئیس جمهور منتخب این کشور دونالد ترامپ خواست که در موضوع حقوق زنان در افغانستان تلاش ها را ادامه بدهد. خود خانم بوش وقتی که بانوی اول بود و بعد از آن همواره برای تقویه نقش زنان در جامعه افغانستان سعی نمود. در اواخر خانم لورا بوش به خاطر فعالیت‌هایش برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان و تقدیر از تلاش‌هایش به نمایندگی از زنان افغان جایزه به نام 10 بر 10 را از شبکه دموکراتیک زنان به دست آورد. این جایزه در 15 سالگی اولین سخنرانی تاریخی رادیویی خانم اول سابق لورا بوش در مورد وضعیت زنان افغانستان به او اهدا شد. خانم بوش اظهار داشت از آن وقت تا کنون بسیار کار در ساحه حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته ولی بسیار کارهای دیگر نیاز است تا زنان افغان جایگاه واقعی خود را در جامعه افغانستان پیدا کنند. خانم بوش اظهار داشت دلیل برای امیدواری در افغانستان وجود دارد و در این رابطه به ثبت نام تعداد زیاد دختران برای رفتن به مکتب و افزایش نقش زنان افغان در تجارت اشاره نمود. خانم بوش در مراسم گرفتن جایزه در هفته گذشته اظهار داشت حالا که اداره نو در امریکا روی کار می آید آنها مسئولیت دارند که با این اداره کار کنند و به این اداره بفهمانند که آنها چی می خواهند و او بر ادامه کار اداره نو امریکا برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان تاکید نمود. نظر به نوشته نشریه فیدستاپ بعد از سقوط رژیم طالبان در عملیات ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا در افغانستان خانم لورا بوش یک نقش خاموش ولی فعال در این کشور داشته است. به حیث بانوی اول او 3 بار از افغانستان دیدن کرد و در ساختن پوهنتون امریکایی افغانستان در سال 2006 نقش عمده داشت. و همچنان یکی از رؤسای افتخاری شورای زنان امریکا و افغان است که توسط رئیس جمهور سابق امریکا جورج دبلیو بوش و رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی تشکیل گردید. هدف این شورا تقویه نقش زنان در بخش‌های معارف، صحت، اقتصاد و موقف رهبری زنان افغان می باشد.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب. از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره
ساعت نزدیک به 5:30 عصر با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. همکارم ستار فروغ حال مرور داره بعض سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهوری افغانستان اطمینان می‌دهد که از تبعیض و زن ستیزی در ادارات دولتی افغانستان جلوگیری می‌کند. محمد اشرف غنی در این مورد که امروز در نشست به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل صحبت می‌کرد، گفت در شماره از ادارات دولتی زنان تهدید می‌شوند و با آنان برخورد نادرست صورت می‌گیرد. وزیر عدلیه افغانستان میگوید که مراکز اصلاح و تربیت اطفال در 24 ولایت کشور فاقد ساختمانند. عبدالبصیر انور همچنان در مورد آن چه عدم تامین امنیت این مراکز میخواند ابراز نگرانی کرد. برخی از اعضای شورای ولایتی میدان وردگ از حکومت میخواهند تا در ولسوالی های جلریز و بهسود این ولایت از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول جلوگیری کند. جنگجویان ملیشه شیعه عراق تحت حمایت ایران میگویند که محاصره شهر موصل پایگاه اصلی گروه تندرو دولت اسلامی را تکمیل کردند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از روسیه و آمریکا خواست که گفتگوها در مورد کاهش انبار بزرگ اسلحه هسته‌ایشان را دوباره آغاز کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا یک روز پیش از آن انتقاد کرد که پارلمان اروپایی در این مورد که آیا گفتگوها با انقره را در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا توقف بدهد و یا خیر رایگیری میکند. و وزارت عدلیه جمهوری چک میگوید که امریکا و روسیه هر دو خواهان تسلیم دهی یوگینی نیکولین شهروند روسیه شدند. نیکولین 29 ساله در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به اتهام هک کردن و سرقت اطلاعات بازداشت شده است.
تلاش های ملی و بین المللی برای حذف نام گلبدین حکمتیار از لستش سیای ملل متحد ادامه دارم. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی نخست لیزا حیدری با چند خبر ورزشی با شماست.
فدراسیون مویتای افغانستان میگوید که در مرحله اول بازی‌های جهانی مویتای در روسیه، علی نظری بازیکن افغان در وزن 67 کیلوگرم حریف ازبکستانی خود را با شکست مواجه کرد. امیر حسین حسینی رئیس این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که این بازیکن در مرحله دوم به مساف کاوه سلیمانی رقیب ایرانی اش رفت. آقای حسینی افزود که روح الله موسوی و سلیمان میرزایی با کسب امتیاز بازی را به حریف‌های خود واگذار کردند. مسابقات جهانی مویتای به اشتراک بازیکنان از 64 کشور جهان در روسیه جریان دارد. کرکت بورد افغانستان میگوید که انتظار میرود الا دو روز دیگر تیم کرکت المصافی افغانستان در تورنمنت آزاد کرکت در امریکا بر رقابت بپردازد. فرید هوتک سخنگوی این بورد امروز برای رادیو آزادی گفت که هرگاه این تیم افغانستان پس از انجام 3 بازی نتیجه خوب به دست آورد، با بازی‌های بعدی را خواهد یافت.
تیم المصافی کرکت که یک تیم افغانی باشد با هدف اشتراک در مسابقات US Open تورنمنت با امریکا را و این تیم میان 16 تیم 8 کشور در مسابقات 20 امریکا اشتراک خواهد کرد.
آقای هودک افزود که در این مسابقات 16 تیم از 8 کشور جهان اشتراک می کنند. گفته می شود که به برنده این مسابقات $100,000 جایزه نقدی داده خواهد شد. و در سلسله بازی‌های فوتسال در کابل، تیم‌های رادیو کلید، امید افغان و جوانان حوزه 13 برنده مسابقات شدند. عبدالرزاق مامرک، معاون کمیته فوتسال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها میان 6 تیم به هدف حمایت از فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان برگزار شده است. آقای مامرک افزود که این رقابت‌ها روز دوشنبه آغاز و به روز جمعه بازی نهایی آن برگزار خواهد شد.
درخواست حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیای ملل متحد تا 2 یا 3 روز دیگه از ملل متحد و امریکا صورت خواهد گرفت. کریم امین یک عضو کمیسیون مشترک اجرایی تطبیق توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار گفته که انتظار اقدام هرچی زودتر و سریعتر و جدیتر حکومت دارن. نورالله شایان جزئیات دارم.
کمیسیون مشترک اجرایی تطبیق توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که کار کمیته رفع تعذیرات تکمیل شده است. کریم امین یک عضو این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که درخواست رسمی حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه تا 2 یا 3 روز دیگر به سازمان ملل متحد، امریکا و سایر کشورهای زیرب فرستاده خواهد شد.
کمیسیون های مختلف کارهای خود را پیش میبرند. یک کمیته مربوط به برداشت شدن تعذیرات است. البته در این رابطه کار کمیسیون تکمیل شده و باید است که دولت افغانستان درخواست رسمی را از ملل متحد و ایالات متحده امریکا روان بکند. قرار است که در این شب و روز، در این 2-3 روز آینده قطعی روان شد.
آقای امین همچنان از روند بتی کار این کمیسیون نگرانی دارد. از سوی هم کریم امین میگوید که با زندانیانشان در افغانستان روز 3 شنبه و 4 شنبه نیز دیدار داشتند. به گفته آقای امین هدف از این ملاقات ترتیب لیست زندانیان مربوط به حزب اسلامی است. آقای امین گفت که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که حدود 2600 تن از اعضای حزب اسلامی در زندان‌های پل چرخی، بگرام و دیگر زندان‌های افغانستان محبوس هستند. خواستیم تا نظر اکرم اخپلواک نماینده حکومت در این کمیسیون را نیز داشته باشیم، اما وی از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. نزدیک به 2 ماه قبل توافقنامه صلح میان رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد و برای تطبیق این تفاهم‌نامه بر ایجاد یک کمیته موافقه شد. در این حال سالی محمد صالح یک عضو ولسی جرگه تاکید دارد که زمینه برای آمدن آقای حکمتیار به کابل باید سریعتر فراهم شود، زیرا به گفته وی آمدن آقای حکمتیار به کابل الگوی خوب برای مخالفین مسلح دیگر است.
خواست ما این است که هر چه زودتر حکومت کارها در این بخش را تکمیل کند، زیرا با آمدن حکمتیار برای مخالفین مسلح دیگر راه باز می شود و سبب می شود که اعتماد مخالفین مسلح بالای نظام بیشتر شود.
به گفته آقای صالح، مخالفین مسلح همواره بر غیر مستقل بودن حکومت افغانستان اصرار داشتند، اما با پیوستن آقای حکمتیار به حکومت افغانستان که در نتیجه گفتگوهای بین الافغانی صورت میگیرد، مخالفین مسلح بالای نظام باورمند خواهند شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، امید میکنم که همه شما صحتمند و سرحال باشید. مصادی زاهل در برنامه کنونی با دکتر صاحب نصرت الله در خدمت شما قرار دارم و در این برنامه روی موضوع شستن دست ها با صابون بس میکنیم و شما تقاضا میکنم که تا پایان برنامه ما و دکتر صاحب همراهی کنید. با دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما. بر ما بگویین که اهمیت و ارزش دست شستن چی است؟
بسیار زیاد تشکر. شستن دست ها یکی از موثرترین عمل وقایوی در جهان محسوب میشه. گفته میشه که تنها شستن دست ها مرگومیر سبب اصالت 44% پایین میاره و مرگومیر سبب سینه بغل و سایر امراض تنفسی را 23% پایین میاره. همچنان اگر دکتر صاحبا و قابله ها دستای خود در پیش ازی که نوزادان را معاینه کنه بشوین با صابون، مرگ و میری نوزادان در حدود 44% پایین میاره. بر علاوه بر ای که فواید صحی داره، از امراض جلوگیری میکنه. در مکاتب ای یک عمل بسیار مهم است که شاگردها باید عادت خود بگردانند، به خاطر که شاگردایی که دستای خود با صابون نمیشوین اونا به امراض اسهالی مبتلا میشن و به اساس امو از امراض اسهالی اینا به سوی تغذیه میرن. از 2 طریقه اینا روزهای مکتب خود از دست میتن. مثلا زمانی که اینا مریض میباشن مکتب نمیرن، درس ها را اینا مس میکنن. و همچنان شاگردایی که به سوی تغذیه مبتلا میشن اونا سطح ذکاوت و یاد گرفتن در درسایشان پایین میاد و در درسای خود از سایر شاگردها به عقب میمانند. همچنان شستن دست ها یک فایده اقتصادی هم دارن، به خاطر که کسایی که دستای خود متکررن میشوین با صابون به امراض مبتلا نمیشوند. زمانی که به امراض مبتلا نشدن اینا پیسه خود را به داروها و رفتن به شفاخانه و دکتر مصرف نمی کنند. بنان گفته می توانیم که شستن دستا با صابون یک واکسین بسیار مؤثر و بسیار ارزان است که هر کس می تواند به بسیار قیمت نازل از 20 افغانی تا 50 افغانی یک صابون خریده و پیش از خوردن غذا و بعد از رفتن به تشناب دستای خود بشویند. اینا هم از امراض مسئول میمانند و هم از نظر اجتماع اقتصادی فاید زیاد را برخوردار میشوند.
آیا دفتر یونسف کدام سروی را در این زمینه انجام داده که چقدر دکتران در جریان کار و مردم روزانه دستای خود را با آب صابون شستشو میکنند؟
با وجودی که ارقام در این مورد بسیار کم است، اما سروی هایی که انجام شده دو نوع ارقام متفاوت بر ما میتن. یک ارقامی که از دهن مردم ما میشنویم بسیار بالا است، مثلا در حدود 90% مردم میگه که ما دستای خود را میشویم با صابون بعد از رفتن به تشناب یا قبل از خوردن غذا. اما زمانی که ما اونا را مشاهده کردیم دیده شده که این ارقام پایین است، در حدود 45% مردم دستای خود را میشویند قبل از خوردن غذا و بعد از قضای حاجت. و یک خبری که بسیار تکان دهنده است، با وجودی که در افغانستان این ارقام فعلا وجود نداره، به سطح دنیا از 20-80% دکتر صاحبا پیش از اینکه مریض معاینه کنند دستای خود را با صابون نمیشن، با وجودی که بیشترین فهم و دانش در مورد این عمل داره و فواید شستن دستا با صابون را دکتر صاحبا و قابل صاحبا و نرسا دارن، اما در عمل در حدود 20-80% آنها دستای خود با صابون نمیشن. و این بسیار تکان دهنده است، بخاطر که یک طریقی بسیار معمول است که دکتر صاحبا و قابل ها و نرسا خودشان میکروبا را از یک مریض به مریض دیگه انتقال میکنند. و ما خواهش ما است که دکتر صاحبا، قابل ها و نرسا و سایر پرسنل صحی باید یک الگو باشه با سایر مردم تا که اینها بر دیگرا بیاموزند که شستن دستا مهم است، اول ما خودم میشیم و شما همی رو بشین.
دکتر صاحب، ما زیادتر شنیدیم که روز مادر وجود داره، روز پدر است، آیا کدام روز هم به خاطر روز صابون و شستن دست ها وجود دارد؟
بله، خوشبختانه روز شستن با دست ها همساله در تاریخ 15 اکتبر تجلیل می شود به سطح دنیا، در افغانستان هم تجلیل می شود. هدف از تجلیل این روز این است که ما شما به مردم معلومات و فهم و دانش بدیم. مردم در مورد فواید زیادتر معلومات دارند، اما روز شستن دست ها با صابون یک روزی است که ما شما تعهد خود را تمدید می کنیم، تعهد خود را تجدید می کنیم. تمام دنیا باز یک یاددهانی میشه یا یادآوری برشان میشه که شستن دستا با صابون یک عمل بسیار مؤثر و بسیار مهم است و ما شما باید را فراموش نکنیم. به این خاطر همین تاریخ مشخص 15 اکتبر همه ساله به نام تجلیل از شستن دستا یاد میشه. و اکثرا در افغانستان ما این را از طریق وزارت صحت و وزارت معارف و سایر همکاران در یکی از مکاتب میریم، اونجا عملا برای شاگردا میآموزانیم یا یاد میتیم که چه قسم دستای خود باشه صابون بشویند و در رسانه ها هم این پخش میشه و به مردم ما و شما این را یک یاد دهانی میکنیم.
برای اینکه دست شستن بین مردم مروج گردد و به یک عادت مبدل گردد چی کارها را مردم باید انجام بدهد؟
بسیار سوال مهم است، چون ما قبلا دیدیم که شستن دست ها یک عمل بسیار مهم است، فواید بسیار زیاد صحی و اقتصادی و اجتماعی دارند و می خاطر ما همه باید دریج مسئولیت خود را ادا کنیم، از والدین گرفته تا معلمین و تا سایر مسئولین حکومتی و غیر حکومتی و ما شما مسئول هستیم تا که شستن دستا را با صابون با یک عمل که تکرار میشه مبدل کنیم. اول از فامیل شروع میکنیم. والدین باید متوجه اطفال خود باشند و با اطفال خود عمل نیره بیاموزند که پیش از غذا خوردن، بعد از رفتن به تشناب یا تماس با اشیاء ملوث دستای خود را با صابون بشویند. والدین باید در این راستا با اطفال کمک بکنند تا که اونا اولی را بیاموزند و بالاخره این را به شکل یک عادت تبدیل کنند. دوم، مکتب بسیار مهم است در اینجا. به نظر ما معلم صاحبا و سر معلم صاحبا در اینجا یک نقش بسیار مهم دارند که همو فواید دست شستن با صابون را به شاگردا بیان بکنند و همچنان شاگردا را همه روزه در یک ساعت مشخص از صنف کشیده طرف دستشوی ها ببرن و به شکل گروهی از اینا بخوان که دستای خود باشن تا که همی شستن دستا به یک عادت مبدل شود. در غیر از او ملا صاحبا و امام صاحبا مساجد باید از منابر برای مردم بفهمند، چون در شریعت ما و شما میگیم که نظافت نصف ایمان است و شستن دستا خود جز نظافت است. باید ملا صاحبا برای مردم بگویند که همی عادت همی عمل به اصطلاح به عادت تبدیل بکنند و همچنان وزارت صحت عامه، وزارت معارف و سایر وزارت ها باید در این راستا تلاش بکنند. مشخصا دکتر صاحبا، قابله ها و نرسا باید این عمل به عادت تبدیل بکنند تا که دیگرها از اینا بیاموزند.
دفتر یونیسف آیا کدام برنامه در این زمینه دارد؟
دفتر یونیسف با 3 وزارت کار میکنند، وزارت صحت عامه، وزارت معارف و وزارت انکشاف دهات، تا که برنامه های را تطبیق بکنند که مردم در مورد شستن دستا آموزش پیدا کنه و همچنان مردم توانمند شوند تا که خودشان برای خود در خانه هایشان تشناب، دستشوی بسازه، صابون بخره و از اونا به صورت متواتر استفاده بکنه. ما با مکاتب کار میکنیم، در مکاتب ما تشناب ها و دستشوی ها را ایجاد میکنیم و همچنان برای معلمین و سرمعلمین آموزش میتیم تا که اونا پس برن در مکاتب خود بر شاگرده تعلیمات صحیح بتن و از شاگرده بخوان که دستای خود را متواتر بشوین. همچنان با وزارت صحت عامه ما یک برنامه را داریم که در 8 ولسوالی 4 ولایت ما مبلغین صحی را موظف کردیم از طریق ریاست های صحت عامه. اونا میرن در قریاجات همراه مردم مجالس میگیرن و به مردم به اصطلاح آموزش میتن که شستن دستا، پاک نگه داشتن محیط و همچنان سایر اصول و عادات نظافت را به اونا یاد میتن و همچنان از اونا میخوان که را مراعات بکنن.
اگر مردم نظافت دستای خود مراعات نکنند و با آب و صابون شستشو نکنند، با کدام امراض مبتلا میشن؟
امراض متعدد است که از سبب میکروب ها به وجود میان. مثلا یک مرضی که بسیار معمول و عام است، امراض اسهالی است. کسی که دستای خود را با صابون نمیشویند چانس زیاد داره که با امراض اسهالی مبتلا شود. دوم امراض تنفسی، چون آل فصل زمستان در راست، زیاد از مردم از زکام و از سینه بغل از اینا رنج میبرند. زمانی که اینا سلفه میکنن یا عدسه میزنن، دستای خود باید باز با صابون بشن تا که همی میکروب بر دیگر انتقال نشود. دیگه گروپی از امراض تنفسی مانند زکام و سینه بغل و اینا هم میتونن در میان کسایی که دستای خود با صابون نمیشن زیادتر باشن. همچنان امراض جلدی در این مردم بسیار زیاد میباشه، کسایی که دستای خود را با صابون نمیشن. اطفالی که دستای خود را با صابون نمیشن مصاب به کرم های اما میشود که اونا باز همون کرم های اما و اصالات سبب سوی تغذی هم میشه و میزان سوی تغذی در آن اطفال بسیار بلند می باشه.
خب دوستای عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و سپاسگزاری می کنم از دکتر صاحب رسا و همه شنونده ها که تا حال شنونده برنامه رادیو آزادی بودن و شما را تا برنامه بعدی و خداوند پاک می سپاریم. الان نگهدار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه مصاحبه هم داریم با محترم آقای عبدالقادر آرزو، رئیس نشرات شاروالی کابل. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ظریف نظر، همه طفل ما که در مکتب میره، در مکتب قلعه گلی، البته فاصله مسافه 500 متری دروازه دان میدان هوایی بگرام است، اینمی لحظه اگر تفته شایب باشه، تماما شاگرده رو به طرف خانهشان سق دادیم که یک فرخته چوب بریم و بخاری بمانیم خود گرم میکنیم. این متعلم دست خود به خانه یا بیا یک فرخته چوب از خانه خود گرفته بره و معلمین بخاری بانه. خب وزارت معارف بگو بیا بخاری بان دیگه. اگر درس بیتیم شاگرد درس بده که طفل ما تا یک جای برسه، اگر نه که نمیتیم پشت چوب میگردی که با آموز طفلای خود از مکتب بکشیم گمش کن. در طول همی کل سال یک مضمون درس داده صاحب، یک مضمون چند مضمون آن امتحان بگیره تو این که هیه پسای کو وقتی که مرا ده ستی با پنج من ده ستی شش من مضمون ده ستی باز با چه رقم شش من ده ست امتحان دادم یک مضمون طفل خودت سال تا سال پرسان کنید بچیم چند مضمون درس میدن گفت یک مضمون پدر آن امتحان را چند مضمون میگیرن صاحب و سلام
بدون تبصره. محترم آقای عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل، ما خدمت شما یک پیام میشنوانم سیب، باز از شما تقاضا دارم که یک جواب ارائه کنیم، بسیار خوش میشم سیب، با اجازهتان من می پیام حال برتان میشنوانم.
بفرمایید. سلام علیکم آقای ظریف نظر، من یکی از باشندگان کوته سنگی هستم به نام عبدالله. امروز تاریخ 29 عقرب از رو برای سیلو چوب سوخ خریدیم برای زمستان، یخ در یخ بار چوب 16 سه چوب کم بود کده، بلیاز خدا این مردم در این بالای ملت چقدر ظلم شوه. همین شاروال سیب چرا یک دفعه سنگ از اینا رو نمی بینن؟ شاروال سیب چرا یک دفعه مراقبت نمی کنن؟ در یک خروار چوب، در 80 سر چوب، 16 سر چوب کم بود کرده. این غریب بیچاره از کجا پره کنن؟ غریب خروار 6500 افغانی ما را خریدیم. تشکر، من دوجودتان می خواهم که مسئولین در جریان بگذارین.
محترم آرزو سیب، پیام شنیدین سیب، چی جواب دارین بر از این موضوع سیب؟
خدمت شما عرض کنم که از 1.5 دهه به این طرف نظام اقتصادی افغانستان به اساس اونمو اقتصاد بازار آزاد تنظیم شده و شاروالی کابل رسما مکلفیت وظیفوی در بحث بازار و مارکت فقط از کیفیت مواد ما مسئولیت داریم که در چند سال اخیر ریاست ساختن زیر نام صحت محیطی و محیط زیست شاروال کابل که ریاست ما مکلفیت وظیفه‌ایش هم است که از کیفیت مواد فضاقی، مواد سوختی و آرایشی در شهر نظارت کنند. بحث بازار بدین شک یک معضل بسیار کلان است. مثلا ما در گذشته ریاستی داشتیم زیر نام کنترل قیم که ریاست مکلفیت داشت تا از نرخ و نوا و وزن و چیزهای کمی بازار نظارت کنم و دقت داشته باشه. متاسفانه امروز شرایطی که در نظام اقتصادی حکم فرماست ضرورت میره تا به اون مرحله ما برسیم. بسیار نظام نامه های نوین دنیاست که ما برش 50 سال دگام وقت داریم برای تطبیقش و این وظیفه دولت مردا و حکومت مرداست که در قسمت نظام اقتصادی مملکت اینا تجدید نظر کنن. باید اونمو پلان مرکزی و لااقل یک اقتصاد مختلط باشه که هم بازار به نحو دولت تسلط داشته باشه بالای بازار. امروز انصاف و ایمانداری ما در بسیاری از تجارها و اصناف نمیبینیم. تا یک قوی فشار بالای از یا نباشه ممکن نیست که اینا انصاف و ایمانداری داشته باشند که چنانچه برادر ما گفت که وزن سنگشان یا جنسی که اینا میخرن انصاف ندارن و باید که به شکل از اشکال اینا تحت مدیریت و نظارت قرار بگیرن. ما رسما یعنی شاروالی کابل مکلفیت نداریم که نرخ و از وجوه کمی جنس در بازار.
رئیس محترم خیده تشرایط که به اساس قانون که این وظیفه شما نیست خیده الترناتیف خوب باید باشه، وظیفه کی است؟
به خدمت شما عرض کنم وزارت اقتصاد افغانستان است. اینا چه برنامه ها باید داشته باشن در تنظیم مارکت در شهر. این وزارت اگر ما چیز بانیم با بازار آزاد یک جنس در پل باغ عمومی که به انصاف سنف ما مثلا یک دکاندار از 15 رو پا میخوره بس یک کیلومتری او را تیر پا چل پا فروش میکنن و این خودش از لحاظ شرعی هم غبن فاحش میگنیده. برای تو یک وضعیت کسانی که متخصصین اقتصاد هستن اینا بشینن بحث کنن روی بازار که لااقل من خدمت شما عرض کنم که اگر ما یک نظام اقتصادی مختلط داشته باشیم ما با سکتور اطرام داریم، با سکتور خصوصی، با سرمایه گذاری، با جذب سرمایه گذاری، اما این سرمایه گذاری نیست که وزن سنگش یک کیلو نوشته باشه و نیم کیلو باشه. یا این رقم سرمایه گذاری رو ما چی کنیم و در این مملکت بیچاره مسکین که هر روز اینجا وحشت است که ده رپم میخره و دوصد رپم مفروشه. این وظیفه وزارت محترم اقتصاد است، وظیفه دولت مرداست، بالاتر از شاروالی کابل که بشینن سر نظام اقتصادی مملکت خود بحث کنن که آیا ما به اون شرایط رسیدیم که مثلا نظام بازار آزاد در امریکاست یا نظام بازار آزاد در اروپا است.
خوب شد رئیس که ما با شما آشنا شدیم. شما گفتین که مسئولیت کنترل جنس اجناس خود دارین که از نقطه نظر جنسیت چطور است. امی به ما بسیار زیاد یک پیام زیاد میرسه، مخصوصا در دواخانه ها ادویاجاتی که دوو صاحب وقت تاریخش گذشته میباشه مفروشن و دیگه مثلا مواد غذایی را میگن اما تاریخش یک کمه که تغییر میتن مواد کونه را مفروشن. یا رسیب صحیح کنترل میکنین؟
خدمت شما عرض کنم که امید دین روز تقریبا صدها کیلو مرغ تاریخته شده را، گوشت مرغ تاریخته شده را از مارکت قندهار در حضور داشت. البته که یک کمیسیونی است در نظارت ما از کیفیت جنس در بازار مارکت که او کمیسیون متشکل از سارنواله زوزه های امنیتی، زوزه های امنیت ملی است که اونا در یک نظارت کلی و در موجودیت از نماینده هایشان ما از مارکت جمع میکنیم و گدام میکنیم و در حضور رسانه ها و در حضور یک کمیسیون رو حریف میکنیم. تا جایی که ما با مو گردش داریم و نظارت داریم، مواد آرایشی و مواد خوراک که در شهر به نظر میرسد او رو فورا جمع‌آوری میکنیم و او رو در گزت یک ساعت دور 24 کیلومتر دور از شهر کابل است تعریف میکنیم. خواهش داریم از مخاطبام که اگر در تو یک جایی میبینن همکاری کنن. شماره 155 فعال است از شاروالی کابل، اطلاع بتن که ما فورا اقدام کنیم به جمع‌آوری اجناس و مواد خوراکی و فضاقی تاریخ گذشته.
رئیس محترم، یک موضوع دیگه است که در بسیاری از ممالک دیگه بعض کنترل های بسیار جدی است در ساحه امتحه، یعنی اموال که به بازار عرضه میشه به خریدار یا داده میشه. به طور مثال میگن که تمام شیرنی باب های که دو شکر نشایسته ای استفاده شوه، یعنی شکر که مثلا حقیقی باشه استفاده نشه، شکر که استحصال شده باشه از مواد کیمیایی دیگه، اینا بسیار زیاد به صحت انسان ضرر داره و حتی به مرض سرطان امکانات میسرتر میسازه. در این موارد شما کدام کمیته، کمیسیون، مجلس یا اداره دارین که این چیزها رو هم در نظر بگیرین؟ کسایی که اموال خارجی رو وارد میکنه بر از اونا گفته شده که اتر اموال در افغانستان قطعا باید نیارین، نه؟ اتر یک سیاست دارین یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که ما نوزتور یک لابوراتوار نداریم که جنسه تشخیص کنیم که جوهر قند به معارف عامش استعمال شده باشه در شیرین باب. ما وزارتخانه های محترمی هم داریم، مثلا پیشتر شما از ادویه گفتیم وزارت صحت عامه مکلفیت دارد که نماینده هایشان در گمرک ها و در فرادات هست. اینا پیش از اینکه به مارکت عرضه میشه جلو همچو اشیای مضر گرفته شود و مثلا در باب زراعت گدام ها و قرنطینه ها وزارت محترم زراعت داره که دقت شده، یا وزارت محترم ساعت آمد داره وقتی که اجناس از خارج وارد میشه در منطفه، در مسرحب، در گمرک باید اینا چک شد، لابرت باشه و بعد از او برای بسکت بازار. اما متاسفانه میبینیم که فساد است در امورات کاری.
رئیس آقای آرزو، این مسئله فساد هیچ در نظر نگیریم، خب این فساد بیخی یک ساحه علایده است که چطور شود. منتها امی حال یک صحبت جالب که امرای شما داریم ایست که چطور این موضوع تنظیم شود. مثلا صاحب چطور تنظیم شود که این مسائل مربوط به شاروالی ها اگر باشه برشان باید بودجه داده شود جداگانه که فوق‌العاده اینا لابراتوارهای بسیار فعال داشته باشن، نیست؟ یعنی یک نوع همکاری باید باشه، این مسائل باید حل شود و خود خونه میشه که صحت مردم مورد خطر قرار بگیره. مثلا حتی بازیچای اطفال، حتی آبای آشامیدنی که در بوتلها میان، او بوتلها حتی از لحاظ صحی در بسیاری جایا اجازه ندارن که در اوج بوتلا مثلا از امو استانداردی که دولت میته پایین تر باشه. سب این چیزا چطور تنظیم شه و مردم خبر شه که چیزایی که میخورن خوب است یا نیست؟
بله، رهبری جدید شاروالی کابل هم مصمم است جلسات متعدد و متکثر در با نهادهای زیرب داریم که نهادهایی که عرضه خدمات دارند و انشالله که این موضوع را مطرح میکنیم.
شنوندگان محترم، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل را شنیدید. قسمت باقی مانده این مصاحبه را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان می توانید بشنوید.